همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و از اینکه شما هم ما را همراهی میکنید بسیار خوشحالیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدین.
سلام آقا آهنگ مخصم از احمد ظاهر عباس پور محمد هستم، تقدیم میکنم به علی فلکی محمد قندهاری. دست شما درد.
تشکر میکنیم از شما دوست عزیز شنونده. آهنگی خواستن با صدای مرحوم احمد ظاهر که همین لحظه تقدیمشان میشه.
دلم در عاشقی آواره شد آواره تبانا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تبانا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تروادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تروادا. قراج عزیزان زلف تو یاری دارم، قراج عزیزان زلف تو یاری دارم، با خود غریبان چشم تو عیار تر بادا، با خود غریبان چشم تو عیار تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. خود تازه تر آه شب خارست و بحر کشتن من خارست هر بار دلت خارست و بحر کشتن من خارست هر بار دلم در عاشقی آواره شد آواره در بارا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره در بارا بحر جان من اون خارت در بارا من این گویم که بحر جان من اون خارت در بارا دلم در عاشقی آواره شد آواره در بارا تنم از دیدنی بیچاره شد بیچاره در بارا تنم از بیدینی بیچاره شد بیچاره تر بارا
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری برنامه که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر میکنه همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه آقای حمید اصغرزاده از شهر مزار شریف پیامک روان کردن آهنگی خواستن با صدای بنیامین بهادری خواننده ایرانی که در این دسته آهنگی با صدای این خواننده تقدیمشان میشه
خواب دیدم یه روزی من تو رو از دست میدم میبینی گریه کردم خواب دیدم تو رو از دست میدم تنهای خوابه نگو این گریه کردن های خوابه نگو این خواب من تنهای خوابه نگو این گریه کردن های خوابه نگو این خواب من تنهای خوابه کنار گریه خوابیدم بازم خواب تو رو تو همشه راجی بی زیر لب خونی که معنیشو نفهمیدم ازت از عشق پرسیدم، تو هم شعر عجیبی زیر لب خوندی که معنیشو نفهمیدم.
یه گاهنگ درخواستی میخواستم. شهرام شکویی، سید حسین پور حسینی هستم. میخوام تقدیم کنم به سامان سید حسینی، پیمان آج امینی، محمد صاحبی.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه آهنگیست با صدای داوود سرخوش. با تقدیم این آهنگ از شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشن. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه در خدمت خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ ایمنی در بیماران نقص ایمنی و سرطانی بودیم که در مورد هپاتیت های وایرال یا ویروسی صحبت شد و راه‌های کنترل و مراقبت. خانم دکتر در مورد شیوع و گسترش هپاتیت های وایرال در جوامع مختلف و خصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر و مخصوصاً جنگ زده گفتند که انواع هپاتیت های ویروسی اونجا شایع هستند. راجع به خود اقسام هپاتیت های ویروسی گفتند هپاتیت A، B، C، D و E میتونن از حالت بدون علامت بودن تا علائم شدید و حاد که ممکنه داشته باشن، اینا حالات متفاوت دارن. یادآوری کردن که در میان اینمی اقسام هپاتیت های ویروسی، انواع هپاتیت B و C که در جامعه به عنوان زردی سیاه شناخته میشه، احتمال مزمن شدن و کهنه شدن و باقی ماندن برای سالهای سال در بدن دارن و اگر تشخیص و معالجه به موقع نشن میتونن مشکلات خاص و جدی را به وجود بیارن. خانم دکتر، راجب گروه های پرخطر و های ریسک که باید تست شوند و در صورت نیاز واکسینیشن و واکسین دریافت بکنن هم توضیح دادن که از گروه های پرخطر اشاره داشتن به هموديالیزی ها، یعنی اونایی که به خاطر نارسایی کلیه دیالیز میشن، دریافت کنندگان فراوردهای خونی، محصولات خونی، دریافت کنندگان پیوند اعضا و اونایی که رفتارهای پرخطر دارن مثل معتادان زرقی یا اونایی که روابط جنسی غیر متعارف دارن. پرسنل شفاخانه ها، پرسنل درمانی و معالجوی، نرسینگ و پرستاری، اینا گروه های پرخطر هستن که باید تست شوند و واکسیناسیون دریافت بکنن. امراض خاصی که باز یاد دارن خدای نخواسته مثل کانسرها و سرطانها و اونایی که در مراکز عمومی مثل زندانها، خانه سالمندان زندگی و نگهداری میشن، اینا هم گروه های پرخطرن که باید تست شوند و واکسیناسیون برای اونا انجام بگیرن. ادامه بحث انشاءالله امروز با خانم دکتر خواهیم داشت. شما هم ما را همراهی بکنین. پیش از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، امیدوار استم حالتان خوب و جانتان جور باشه.
خیلی ممنون، منم هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز میخواییم در مورد درمان و معالجه هپاتیت ها به خصوص هپاتیت های بی و سی، یعنی همین زردی سیاه، از شما بپرسیم که کدام یک از این هپاتیت های بی و سی درمان و معالجه قطعی و کامل داره؟ اصلا چنین چیزی هست برای هپاتیت ها یا نه؟
خوشبختانه در مورد هپاتیت سی ما قبلا میگفتیم مثلا یه سری داروهایی داشتیم که میگفتیم مثلا 30% جواب میدن به درمان، یه سری افراد 70% به درمان جواب میدن، ولی در طی سالهای اخیر تحولاتی در درمان هپاتیت سی ایجاد شد که این تحولات باعث شد که درمان هپاتیت سی بیشتر از 98% نزدیک به 100% افراد درمان میشن. یعنی با این داروهایی که جدید تجویز میشه فعلا که ما تجربه شخصی خودمون تو مرکز خودمون میبینیم که بیماران 100% دارن ما این داروها درمان میشن. توی آمارا و چیزا هم در واقع کشورهای دیگه هم گفته شده بیشتر از 98% درمان میشن، در صورتی که بیماری بود که ما قبلا خیلی نگرانش بودیم. من یادم تو بیمارستانی که بودم و مثلا 10-12 سال پیش یک گفت من هپاتیت سی یه دوره درمان کردم جواب نگرفتم، خیلی ناامیدم و اینا، گفتم بیماریه که الان تو دنیا خیلی زیاده و الان داره در موردش خیلی تحقیقات انجام میشه و داروی جدیدی خواهد اومد، که الان هم همینطور شد، واقعا داروی جدید اومده و هپاتیت سی مون خوشبختانه درمان میشه.
بله.
در مورد هپاتیت بی، خب درمان قطعی که ویروس رو از بدن ما خارج کنه وجود نداره، دوباره داروهایی وجود داره که خوشبختانه تو کشور خودمون هم داروها ساختن رو داریم و این داروها میتونه بیماری رو در واقع کنترل کنه که ویروس در واقع فعال نشه. و اینو لازم میگم که همه افرادی که ویروس هپاتیت بی توی بدنشونه نیاز نیست که اصلا دارو دریافت کنن. تو کسی ما دارو میدیم که بیماری در بدنش فعال شده باشه. یعنی افرادی که بیماری هپاتیت بی، ویروس هپاتیت بی وارد بدنشون میشه، یه تعداد زیادشون، اکثرشون به خصوص اونایی که تو سن خیلی کم این بیماری رو گرفته باشن، بیماری در بدنشون مزمن میشه و این ویروس هپاتیت بی به شکل مزمن تو بدنشون هست ولی هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه.
بله.
فقط بعد آزمایش‌های مرتب هر 6 ماه رو بدن که این ویروس در بدنشون فعال نشده باشه. اگر ویروس در حال فعال شدن باشه، دارو بهشون میدیم و فعالیت ویروس رو و تعداد ویروس رو کاهش میدیم با این دارو.
بله، بسیار ممنون از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. در مورد هپاتیت ها و زردی های سیاه در بیماران، راجع به پروگرام و رژیم غذاییشان خانم دکتر صحبت ها و توصیه های مختلفی میشه. بعضی خوردنی ها را توصیه می کنن. آیا واقعا برای هپاتیت های ویرال کدام پرهیز غذایی وجود داره؟ شما توصیه خاصی در مورد برنامه و رژیم غذایی و خوراکیشان دارین؟
کسی که ویروس هپاتیت تو بدنشون هست لزوما کبدشون آسیب ندیده، یعنی شاید تعداد زیادی از افرادی که فقط ویروس هپاتیت تو بدنشون هست بیماری فعال نیستش و فقط ویروس توی سلول‌ها به صورت مخفی وجود داره، بنابراین اینا کبدهای آسیب دیده‌ای ندارن که ما نگران آسیب کبدشون باشیم و بگیم کارهای کبد آسیب دیده رو براشون انجام بدیم، ولی حتما باید پیشگیری کنیم که آسیب کبد نبینن. یکی از کارهایی که میتونیم که پیشگیری کنیم که این کبد آسیب نبینه اینه که مبتلا به کبد چرب نشن.
بله.
حالا راهی که ما مبتلا به کبد چرب نشیم، تغییر سبک زندگیمونه دیگه. ما باید غذایی که سرخ کردنی هستش نخورن یا غذاهایی که خیلی شیرینن، قندهای اضافی، قندهای ساده اضافی دارن، مثلا نوشابه ها، قند، شیرینی، شکلات، این چیزا رو استفاده نکنن و تمام در واقع اون رژیم غذایی مربوط به کبد چرب در واقع رژیم غذایی زندگی سالم هستش. سبزیجات و میوه‌جات زیاد استفاده کنن و ورزش انجام بدن که این ورزش مرتب حتما انجام بدن. این باعث میشه که از ابتلا به کبد چرب پیشگیری بشه و وقتی کبد چرب نگیرن احتمال اینکه آسیب بکنه، یعنی شایع‌ترین راهی که آسیب به کبد اتفاق میفته اون کبد چربه و توی افرادی که هپاتیت ویروسی دارن حتما باید پیشگیری کنن از این موضوع.
بله خانم دکتر، اگه یک خانم هپاتیت بی یا سی یا زردی سیاه داشته باشه، این میتونه حامله و باردار شوه؟ مشکل دارن یا نه؟ و آیا تفاوتی در این زمینه بین اینمی دو نوع هپاتیت و زردی وجود داره؟
هر دوشون مشکل نظر بارداری ندارن، فقط در مورد هپاتیت سی ما یه شانسی داریم که میتونه اول درمان کنه چون دوره درمان 3 ماهه داره، بعد از 3 ماه درمان میتونه باردار بشه. خیلی خوبه گفتیم هپاتیت سی همون الان تقریبا دارن همشون درمان میشن و جواب خوبی به درمان میگیرن، پس چون میتونن پاسخ به درمان بگیرن در واقع درمان میکنن و بعد باردار میشن، این براشون بهتر.
بله.
در مورد هپاتیت بی گفتیم درمان نداره، ویروس تو بدنشون هست، پس میتونن باردار بشن ولی و هیچ مشکلی هم تو بارداری ندارن. بیشترین احتمال زمان انتقال به فرزند در زمان زایمان اتفاق میفته، هنگام زایمان اتفاق میفته، حالا چه سزارین چه طبیعی فرق نمیکنه، در هنگام زایمان اتفاق میفته و کاری که انجام میشه اینا نوزاداشون علاوه بر اینکه واکسن مثل بقیه بچه‌ها میگیرن و واکسن اینا زودتر از بچهای دیگه باید بهشون حتما تجویز بشه، یه آنتی بادی هپاتیت بی هم بچه‌ها تجویز میشه.
بله.
یه مقدار دیگه هم در مورد مادرها انجام میشه که سطح ویروسشون تو بارداری چک میشه و اگه نیاز به درمان باشه دارو بهشون میدن که سطح ویروس خیلی خیلی پایین بمونه، احتمال انتقال به فرزند کم باشه. بنابراین مشکل از انتقال به فرزند وجود اغلب اوقات انتقال اتفاق نمیفته چون کارهای پیشگیری همه انجام میشه اگر آگاه باشن.
تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی. حالا با توجه به اینکه فلوشیپ شما در مورد نقص ایمنی ها و پیوندی ها هست، یعنی اونایی که عضو پیوندی دریافت میکنن، افرادی که انواع نقص ایمنی و دفاعی دارن از جمله اینمی آلودگی با ویروس ایدز یا HIV، اینا در چه مرحله میتونن واکسینشن دریافت بکنن یا دواهای ضد هپاتیت میتونن اینا دریافت کنن؟ اگر مبتلا و مصاب باشن به هپاتیت آیا در معرض خطری هستن؟
در مورد خود افراد مبتلا به HIV جداگانه اگه بخوایم صحبت کنیم، اینا افرادی هستن که در واقع حتما آزمایش هپاتیت بی توشون انجام میشه. و اگر هپاتیت بی قبلش مبتلا نشده باشن، چون ممکنه همونطوری که HIV گرفتن همونطوری هم هپاتیت بی گرفته باشن، اگر نگرفته باشن این بیماری رو، باید حتما واکسیناسیون براشون انجام بشه و هیچ خطری براشون واکسیناسیون نداره، بلکه لازم هستش که این واکسیناسیونشون انجام بشه.
بله،
هم هپاتیت بی داشته باشن هم سی میتونن داروی دریافت کنن. فقط یه تغییراتی به خاطر تداخل دارویی توی بعضی از داروهاشون ایجاد میشه، یه داروهاشون مشترک هستش بین بی و سی که اون تغییرات دارویی رو پزشکشون براشون انجام میده. حتما.
بسیار عالی، تشکر خانم دکتر. در مورد هپاتیت ویروسی ای چی؟ یعنی کسی که مصاب و مبتلا به ویروس هپاتیت ای میشه، آیا ای باید جدا شوه، ایزوله و از دیگرها کاملا محدود شوه رابطش، تماس هایش؟ و اصولا یک توضیحاتی هم در مورد راه‌های انتقال اینمی آلودگی هپاتیت ای هم و راجب علائمش هم بفرمایید.
سوال خوبه، چون ما خیلی بیشتر راجع به بیوسی صحبت می‌کنیم. راه انتقال بیوسی با راه انتقال آ کلا فرق داره. هپاتیت آ راه انتقالش در واقع میگیم مدفوعی دهانی هستش. یعنی از طریق آب و غذای آلوده خیلی منتقل میشه. و یکی از علائم بالینی که افراد هپاتیت آ دارن، علاوه بر این که حالا تهوع، استفراغ و علائم ضعف و تب و خستگی و اینا پیدا می‌کنن، ممکنه اسهال هم پیدا کنن. اگه فرد مبتلا به هپاتیت آ یه بی اختیاری مدفوع پیدا کنه، اسهال با بی اختیاری پیدا کنه، چون رعایت بهداشتش گفتیم از طریق مدفوع دهانی منتقل میشه دیگه، رعایت بهداشتش ممکنه مشکل باشه، حتما باید توی اتاق ایزوله قرار بگیره. و اینکه شستن دست در کسی که از فرد هپاتیت آ مراقبت میکنه خیلی خیلی اهمیت داره، چون گفتم از طریق دست آلوده به مدفوع میتونه منتقل بشه.
بله.
و اینکه اصلا چجوری افراد هپاتیت آ میگیرن، تو مسافرت ها با آب و غذای آلوده، غذاهای دریایی خام، اینا میتونن شانس ابتلا به هپاتیت آ رو زیاد بکنن. پس راههای انتقالش کاملا با راه انتقال هپاتیت بی و سی که دقیقاً اینا نبود، برعکس انتقال خون از طریق جنسی بیشتر بود، تو این کاملا متفاوت هستش و رعایت این نکات خیلی براش مهمه.
دکتر صاحب، این شستن دست هایی که اینجا گفتین برای آلودگی های هپاتیت ای، آیا در مورد هپاتیت های بی و سی یا زردی سیاه هم اهمیت و ضرورت داره؟ یعنی اینجا باید چیزای دیگه مهمتر است که باید رعایت شود؟
نه، همونطور که گفتم هپاتیت آ راهش مدفوعی دهانیه، هپاتیت آ خیلی برامون مهمه بهداشت توش رعایت بشه، در مورد بهداشت غذا و آب رعایت بشه. در مورد هپاتیت بی و سی راه انتقالمون در واقع اگه میخوان چیز رو نگرانشن رعایت کنن، اینه که سرنگ مشترک با کسی استفاده نکنن، جایی برن مثلا برای دندونایشون که جای بهداشتی باشه، دندونسازی که نمیدونن و همونطور خونگی هست و اینا، همچه جایی نرن، زخم اگه مثلا جایی هستش که ترمیم زخم انجام میشه بهداشتی نیست نرن، حجامت جایی که نامشخصه انجام ندن، خالکوبی رو جایی که بهداشت رعایت نمیشه انجام ندن.
بله،
این رعایتش اهمیت داره، چون انتقالش از طریق خون و فرآوردهای خونی بیشتر هستش، از طریق خوردن و بهداشت شستن دست و اینا نیستش.
دکتر صاحب، یکی از توصیه‌ها و صحبت‌ها در زمینه کنترل و معالجه مشکلات کبدی و جگر و هپاتیت ها مسئله تقویتی ها و مکمل هاست. آیا خوردن و مصرف تقویتی ها، ویتامین ها و بعضی دواهایی که گفته میشه ای برای پاکسازی و تصفیه کبد و جگر است، اینا واقعا نقش دارن، فایده دارن؟
در مالی های عفونی ما در واقع اینکه با سیستم ایمنی قوی باشه احتمال ابتلا کمتر میشه دیگه، همیشه همینه. ولی اینکه بخواد از طریق تغذیه احتمال ها، مسلما سوء تغذیه سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. مهمترین سوء تغذیه هم که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه خود پروتئین ها هستن، چون آنتی بادی های بدن ما از پروتئین ها تشکیل شدن. ولی خب از ما حالا مواد ریزمغذی بهشون میگیم، مثل ویتامین ها و اینا، یا مواد معدنی هم هست که تو سیستم ایمنی نقش دارن، مثل روی، مثل ویتامین آ، اینا موادی هستن که در واقع ثابت شده که تو سیستم ایمنی نقش پخش داره.
بله.
ولی اینکه مشخصا سیستم ایمنی که در واقع به هپاتیت ها معروف مرتبط بشه نقش داشته باشن، یعنی وابستگی کامل تو مطالعات مشخص شده باشه، نه. ولی ویتامین دی، ویتامین آ، رو اینا چیزایی هستن که سیستم ایمنی رو قوی میکنن، احتمال ابتلا به بیماری های عفونی رو کم میکنن.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی، یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی، و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره، که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم، با اینکه حس کنیم گرم تر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و یک جهان تشکر. از اینکه با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ ایمنی در پیوند و بیماری های با نقص ایمنی، در مورد چگونگی درمان و معالجه هپاتیت های خطرناک مثل هپاتیت بی و سی یا زردی سیا گفتند که خوشبختانه هپاتیت سی فعلا دارو و درمان کامل و قطعی دارد، و هپاتیت بی هم اگر در بدن فعال باشه و نیاز به دوا داشته باشه، با دوا و درمان کنترل و مهار میشه، اما پاکسازی قطعی و کامل از بدن نمیشه. راجع به نقش تغذیه و مکمل ها و تقویتی ها و شرایط هپاتیت ای هم مفصل صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خانم دکتر، یکی از مباحث مهم برای ما مسئله واکسیناسیون برای هپاتیت بی است که چگونه است، اثر بخشی و ضرورتش برای کی هاست، و بعد از دوره اول واکسیناسیون و بعد از مسئله یادآور، اینمی تکرار در کدام شرایط باید باشه؟ آیا میشه برای ایمنی دوز و نوبت اضافه تری واکسین بزنن افراد؟
بله، واکسن رو تو بزرگسالان اول که زدن بعد یک ماه بعد میزنن و بعد 6 ماه بعد از اولین دوزی که زدن میزنن، و اگر که اون 6 ماه بعد رو به تأخیر بندازن میتونن اون مثلا یک تا یک سال بعد هم بزنن، مشکلی نداره. کسی که مشکوکه جابجا زده درست نزده میتونه یا آنتیبادی چک کنه یا تیتر آنتیبادی هستش که پزشک براش مینویسه. اون تیتر اگه تیتر مناسبی بود که نیاز نیست که واکسنش رو بزنه، اگه مناسب نبود گاهی میگیم یه دوز بزنه، بعد از یه دوز ببینه تیتر مناسب شده نه، دیگه کاری لازم نیست بکنه. گاهی کامل دوز دوره کامل رو دوباره میزنه و چک بکنه.
بله.
یکی که بیاد واکسن اضافه تر بزنن، به جای اینکه این کارو بکنن آنتیبادی چک کنن، اگه نگران یعنی افراد پرسنل بیمارستان اصلا باید آنتیبادی چک کنن. آنتیبادیشون اگه خوب بود دیگه نمیزنن، یک بار هم کافیه بیشتر از 10 باشه خوب باشه، دیگه لازم نیست هیچ وقت دیگه تکرار بکنن. اگه آنتیبادیشون پایین بود دوباره از اول باید یعنی اول یک ماه میزنن بعد میزنن، اگر جواب نداد دوباره از اول واکسیناسیون میزنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. سوال دیگه ای که زردی و یرقان همو هپاتیت است؟ یعنی هر کسی که زردی داشت و التهاب کبد داشت این هپاتیت است، و آیا این زردی نوزادان هم میشه هپاتیت به حساب بیایه؟
بله، این سوال خیلی خوبه. یرقان معنیش یعنی زردی، یعنی بیماری که در واقع زردی میداد اسمش بود یرقان. پس بیماری‌های زیادی هستن که زردی میدن، ولی شایع ترینش در زمانهای قدیم هپاتیت بوده، ولی بیماری دیگه هم هست، مثلا اونایی که فاویسم دارن زرد میشن و اصلا ربطی به کبد هم نداره بیماریشون، خون تو بدنشون لیز میشه و زرد میشن، دلیل نداره که اصلا این زردیشون هپاتیت باشه.
بله،
یکی از شایع‌ترین دلیل زردی به خصوص در قدیم و به خصوص در بچه‌ها میتونه هپاتیت باشه، ولی این هپاتیت میتونه هپاتیت آ باشه یا بی باشه. مقصد در زمان قدیم هپاتیت بی ها شایع‌تر بود چون واکسیناسیون نداشتن بچه‌ها، و اینکه بچه‌هایشون تو 3 سالگی و 4 سالگی هپاتیت گرفتن، به احتمال زیاد هپاتیت آ گرفتن و الان لازم نیست کاری انجام بدن، چون همونجوری که اول برنامه هم گفتیم هپاتیت آ بیماری هستش که حاده، بعد از اینکه مبتلا میشی خوب میشه و دیگه در بدن به شکل مزمن باقی نمیمونه.
بله،
ولی چون ما نمیدونیم اون زمان هپاتیت آ گرفته بودن یا بی، اگر هپاتیت بی گرفته باشن هم بازم 70% اتفاقی نمیفته، از بدنشون کاملا دفع شده و تموم شده. 30% ممکنه بیماری مزمن شده باشه، چون سنشون زیر 5 سال بود میگم، تو بزرگسالا 5% بعد از اینکه علامت دار میشن ممکنه مزمن بشه بیماری، و چون سن اینا زیر 5 سال بود ممکنه 30% مزمن شده باشه. برای اون 30% احتمال مزمن بودن یا آزمایش هپاتیت بی چک کنن بد نیستش.
خانم دکتر، کسی که هپاتیت ویروسی داره آیا میشه با او دست داد یا نه؟
در مورد هپاتیت آ که رعایت بهداشتش رو گفتیم که ممکنه از طریق در واقع خوراکی دهانی مدفوعی منتقل بشه، برای من یکی از بی اختیاری مدفوع داره اسهال داره باید دستش خوب بشوره، ولی سوال ما بیشتر می‌خواستیم بیشتر فوکوس کنیم تمرکزمون رو به هپاتیت بی و سی باشه که گفتیم از طریق خون و فرآورده‌های خونی، از در مورد هپاتیت بی از طریق جنسی منتقل میشه. تو هپاتیت سی خیلی انتقال جنسی وجود نداره.
بله،
و انتقال مادر به فرزند. بنابراین انتقال از طریق دست دادن اصلا وجود نداره. یه فردی که مبتلا به هپاتیت بی و این ویروس تو بدنش وجود داره میتونه مثل بقیه اعضای خانواده کنار بقیه اعضای خانواده غذا بخوره، باش روبوسی کنن، دست بدن و همون کاری که برای بقیه انجام میدن انجام بدن. ولی اگه مثلا زخمی خونی چیزی وجود داشته باشه، نه، تیغ مشترک، مسواک مشترک اینا نباید استفاده بشه. ولی در مورد دست دادن، لیوان مشترک خوردن، یعنی لیوانی که توی خانواده، یعنی توی خونه باشن، لازم نیست ظرفاشو جدا کنن، اتاقشو جدا کنن. در واقع متاسفانه یه انگی میشه اینکه مثلا یک فرد هپاتیت داره همه بخوان ازش فاصله بگیرن، در صورتی که این مقصر نبوده، ممکنه خیلی نوزادی از مادرش گرفته باشه. این راه انتقال تو کشور ما خیلی زیاده، یا اصلا اگرم اتفاقی افتاده احتیاج تزریقی هم داشته و حال الان ویروس هپاتیت گرفته، در واقع این بیماریش به این شکل به با طریق دست دادن و از طریق خوردنی که توی سفره با هم بخورن یا اتاق مشترکی داشته باشن به کسی منتقل نمیشه.
بله،
بیشتر رعایتشون توی چیزای شخصی باشه، مثل تیغ مشترک، مسواک مشترک، چیزایی که با خون ممکنه آلوده بشه، باید به این رعایت بکنن.
حالا خانم دکتر ابوالقاسمی، اگر کسی مصاب و مبتلا به هپاتیت بی و یا سی باشه و درمان و معالجه نکنه، دنبال موارد درمانی و تشخیص و چیزهای خود نروه، کدام عواقب و عوارض ممکنه برایش به وجود بیاد؟
سوال خیلی خوبیه. هپاتیت بی و سی وقتی که گفتم حتما باید آزمایش بدن بشناسن بیماری رو، ما یه مشکل داریم که ممکنه آزمایش نده باشن و ندونن این بیماری رو دارن. بعضی هم که شناختن ولی توجهی بهش نمی‌کنن. ممکنه که گاهی اوقات چه اتفاقی نیفته در مورد هپاتیت بی، ولی گاهی پیش میاد که این کم کم کبد ممکنه از بین ببره آهسته آهسته، موقعی که متوجه نمیشن که فعال شده ممکنه بیماری فعال بشه، کبد آهسته آهسته از بین بره، بهش میگیم سیروز کبدی، در واقع کبدی که نارسا شده کار نمیکنه.
بله،
در هپاتیت سی که تقریبا اکثرا این اتفاق میفته، ولی در طی 20 سال 30 سال این اتفاق ممکنه بیفته، تو عده خاصی سرعت کمتر. در نتیجه حتما افراد هپاتیت سی و بی باید شناسایی بشن. هپاتیت سی که درمان میشن، هپاتیت بی باید اگر نیاز به درمان دارن همون موقع درمان انجام بشه، اگر نیاز به درمان ندارن بر اساس آزمایششون باید چکاپ های هر 6 ماه براشون انجام بشه که اگر نیاز به درمان داشتن انجام بشه.
بله،
یه نکته خیلی کوچیک میدونم وقت کمه، منشون ضعیف بشن برامون خیلی مهمه. یعنی ممکنه کسی هپاتیت ویروس هپاتیت بی تو بدنشه، میدونه دکتر بهش گفته بیماری شما فعال نیستش و نیاز به درمان ندارین، بعد ایشون ممکنه مثلا بیماری روماتیسمی بگیره که به خاطر اون بیماری روماتیسمی قراره که یه داروی خاصی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، مثلا کورتون دوز بالا، داروی مثل ریتوکسیماب اینا بهشون زده بشه، این فرد حتما باید برای هپاتیت بیش کا اقدامی انجام بده. یعنی حتما به ویروس هپاتیت بی که تو بدنش وجود داره باید درمان بشه که وقتی در مقابل سیستم ایمنی دوباره فعال نشه.
بله،
و اینکه هر فردی که میخواد این دارو رو دریافت کنه، پزشک باید براشون این آزمایش هپاتیت بی رو چک کنه که این ویروس اگه وجود داره، این ویروس رو در واقع قبلش پیشگیری کنن از فعالیت این بیماری. اسپرکورتون سیستم ایمنی ما اثر نداره به اون شکل که بخوایم کاری، حتی کورتونای با دوز کم مثلا 5 میلی گرم پردنیزولون دارویی نیستش که بگیم به تنهایی اگه مصرف بشه بگیم سیستم ایمنی رو خیلی ضعیف میکنه، ولی دوز بالای کورتون و یه سری داروهایی که در واقع سیستم ایمنی رو شدیدتر ضعیف میکنن حتما باید هپاتیت بی رو قبلش براشون چک بکنیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. با شما و همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک هی کنم باز. به نام خدای مهربان و بخشنده. دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یک دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرمتان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی میکنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. مدتی است که همراه شما عزیزان به بررسی داستان‌های حیوانات که از پرطرفدارترین شاخه‌های ادبیات عامیانه است پرداخته و طی چند برنامه گذشته ویژگی‌های ساختاری این داستان‌ها را بررسی کرده ایم. یکی دیگر از ویژگی‌های داستان‌های حیوانات شخصیت‌ها و اعمال آنان است. در این حکایت‌ها به طور کلی 4 نوع شخصیت وجود دارد: انسان، حیوان، گیاه و موجودات بیجان، که در این حکایت‌ها گیاهان و موجودات بیجان به ندرت به عنوان شخصیت ظاهر می شوند. البته گاهی در داستانهای حیوانات موجودات نامرئی و فوق طبیعی مانند جن و پری در حکایتها شرکت دارند که برخی از پژوهشگران آن را در گروه افسانه های پریان بررسی می کنند. داستان‌های حیوانات از نظر ترکیب شخصیت‌های داستان معمولاً به چند شکل هستند که مهمترین و رایج‌ترین آنها یا حیوان و حیوان است که با تعریف داستان حیوانات کاملاً سازگاری دارد، یا حیوان و انسان است. از دیگر ترکیب‌های شخصیت‌های این گونه داستان‌ها حیوان و جماد است، مانند داستان مرغ و دام و دانه، و یا نبات و نبات است، مانند داستان کدوبن و درخت چنار، و یا حیوان و نبات است، مانند داستان سار و درخت چنار، و یا شتر و خارگون، که تمام داستان حول محور گفتگوی این دو شخصیت شکل می‌گیرد. ویژگی اصلی شخصیت‌ها در داستان‌های حیوانات تمثیلی بودن آنهاست. شخصیت‌های تمثیلی شخصیت‌های جانشین شونده هستند، یعنی حیوانات جانشین انسان یا فکر و خلق و خو یا مفاهیم مورد نظر نویسنده شده‌اند. برای مثال گرگ به جای فرد خونخوار می نشیند، الاغ به جای شخص احمق و پست و لجوج می نشیند، بوزینه مظهر نادانی، زشتی، بیشرمی و شخص مقلد است، جا جغد مظهر جهالت و کوری و شومی است. شخصیت ها در این داستان ها هم خود را نشان می دهند و هم چیز دیگر را، و همین دلیل است که به داستان های حیوانات تمثیلی نیز می گویند. در واقع نویسنده برای بیان مفاهیم دشوار اخلاقی، عرفانی و غیره از تمثیل استفاده می کند تا خواننده یا شنونده بتواند آن را بفهمد و با آن ارتباط برقرار کند. در داستان‌های حیوانات گاهی شخصیت‌ها مطابق با طبیعت خودشان عمل می‌کنند و گاهی هم اینگونه نیست. وقتی نوع عمل با عالم انسانی مناسبت و مطابقت دارد، یعنی در اصل کاری انسانی است، مثل مشورت کردن، دروغ گفتن، مکر و غیره، تمام حکایت در حکم یک تمثیل است. نویسنده از این حکایت‌ها برای نشان دادن روابط انسانی و اعمال متقابل افراد بهره می‌گیرد. بنابراین در این دسته از حکایت‌ها ذهن از همان ابتدا ناخودآگاه متوجه افراد انسانی می‌شود. حسد، جاه‌طلبی و فریبکاری در داستان‌های کلیود امنه همراه با فضایی که قهرمانان در آن حضور دارند از همان ابتدا خواننده را وارد دنیای انسانی می‌کند و به دنبال آن شخصیت‌ها نیز در ذهن خواننده تبدیل به افراد انسانی می‌شوند. اما در برخی از حکایت‌ها عمل قهرمان عمل حیوانی است و تنها تفسیر انسانی بر آن سایه افکنده است، مانند حکایت سگی که استخوانی در دهان داشت و عکس آن را در آب دید و آن را از دهان انداخت تا با استخوان داخل آب دست یابد و همین کارش موجب شد که آنچه را هم که داشته از دست بدهد. البته این نوع حکایت‌ها بسیار کم هستند و به طور کلی در بیشتر داستان‌های حیوانات شخصیت‌ها به جای خود عمل نمی‌کنند، بلکه در نقش انسان‌هایی هستند که به نوعی با احوال و افکار آنها مناسبت دارند. گاهی یکی از دلایل انسانی عمل کردن این است که انگیزه ها انسانی است. انگیزه هایی مثل جاه‌طلبی، کسب مقام، حسادت یا حرص و مالندوزی که همه انگیزه ها و خصلت ها انسانی هستند. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. و اما اینک دعوت میکنیم که با داستان زیبای بز زنگول پا که در بین ملیت‌های مختلف روایت‌های از آن موجود است و در بین ایرانیان به شنگول و منگول معروف است همراه شوید. یکی بود یکی نبود، بزی بود که با او میگفتن بز زنگول پا. این بز 3 بچه داشت، شنگول و منگول و حبه انگور. این بزغاله ها با مادرشان در خانه نزدیک یک چراگاه زندگی می کردند. روزی بز خبردار شد که گرگ تیزدندانی در آن اطراف خانه گرفته و همسایه شده است. بسیار نگران شد و به بچه ها سپرد که آگاه باشید، بیگدار با آب نزنید. اگر کسی آمد و در زد، از درز در و سوراخ کلید خوب نگاه کنید. اگر من بودم، در را باز کنید و اگر گرگ یا شغال بود در را باز نکنید. بچه ها گفتند چشم. بز رفت، ساعتی گذشت، گرگ آمد و در زد. بچه ها گفتند که کی در میزنم؟ گرگ گفت منم، مادرتان. بچه ها گفتند دروغ میگویی، مادر ما صدایش نازک است و شیرین سخن، تو صدای زخیم و بددهنی داری. گرگ رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و در زد. باز بچه ها پرسیدن که کیه در میزنه؟ گرگ صدایش را نازک کرد و گفت منم، مادرتان، غذا آوردم براتان. بچه ها از پشت در نگاه کردند و گفتند دروغ میگویی، مادر ما دستش سفید است، اما تو دستت سیاه است. گرگ سری رفت به آسیاب و دستش را زد درون کیسه آرد و سفیدش کرد و برگشت و همان حرف ها را زد. باز بچه ها از پشت در نگاه کردند و گفتند تو دروغ میگویی، مادر ما پایش قرمز است، تو که پایت قرمز نیست. گرگ هم رفت و پایش حنا گذاشت و وقتی که حنا رنگ انداخت آمد در خانه بز و همان حرفا را زد. بزغاله ها این دفعه فریب خوردن و در را باز کردند و گرگ ناگهان پرید درون خانه. شنگول و منگول را که دم دستش بود خورد، اما حبه انگور فرار کرد و درون سوراخ راه آب پنهان شد. نزدیک غروب بز زنگول پا از چرا برگشت. وقتی به در خانه رسید دید در باز است. مات و حیران ماند. بچه ها را صدا زد، جوابی نشنید. صدایش را بلندتر کرد. حبه انگور از ته سوراخ صدای مادرش را شناخت، آمد بیرون و آنچه گذشته بود را تعریف کرد. مادرش پرسید که گرگ آمد یا شغال؟ حبه انگور گفت من از دست پاچکی نفهمیدم گرگ بود یا شغال. بز رفت در خانه شغال و گفت شنگول و منگول مرا تو بردی و خوردی؟ گفت نه، بیا خانه مرا ببین، چیزی درونش نیست و شکمم را نگاه کن که از گرسنگی به پشتم چسبیده. این کار گرگ است. بز رفت به طرف خانه گرگ و یک راست رفت پشت بام. گرگ همان زیر دیگ را آتش کرده و برای بچهش آش بار گذاشته بود. بز شروع کرد روی پشت بام خانه گرگ جست و خیز کردن. گرگ سرش را آورد بیرون و فریاد زد کیه روی پشت بام تاپ و توپ میکنه، آش بچه های ما را پر از خاک و خل میکنه؟ بز گفت منم بز زنگول پا، میجهم دو پا دو پا، چهار سومم روی زمین، دو تا شاخم به هوا. کی برده شنگول من؟ کی خورده منگول من؟ کی میاد به جنگ من؟ گرگ گفت منم گرگ تیز دندان، من خوردم شنگول تو، من بردم منگول تو، من میام به جنگ تو. بز گفت چه روزی میای به جنگ من؟ گرگ گفت روز جمعه. بز آمد خانه خودش و از آنجا رفت صحرا، علف سیری خورد و روز بعدش هم رفت پهلوی شیر دوش تا شیرش را بدوشد و یک بادی مسکه و یک ظرف سرشیر درست کرد. وقتی که درست شد مسکه و سرشیر را برداشت و برد برای سوهانکار و گفت شاخ مرا تیز کن. سوهانکار دوتا سرشاخ فولادی درست کرد و روی شاخ بز گذاشت. از آن طرف هم گرگ رفت پهلوی دلاک و گفت دندانهای مرا تیز کن. دلاک گفت کو مزدش؟ گرگ گفت مگر مز هم میخواهی؟ دلاک گفت مگر نشنیدی که بیمای فطیر است؟ گرگ آمد خانه، یک انبان برداشت و پر از باد کرد و برد برای دلاک که این هم مزدش. دلاک سر انبان را باز کردید همش باد است، اما به روی خودش نیاورد و در دلش گفت بلای سرت بیاورم که در داستانها بنویسند. عوض مز باد به من میدهی؟ گازنبر را برداشت و دندانهای گرگ را کشید و پنبه جایش گذاشت. باری صبح جمعه شد. گرگ و بز وسط میدان حاضر شدند. گفتند پیش از جنگ باید آبی خورد. بز پوزه خود را در آب فرو برد اما نخورد. ولی گرگ آنقدر آب خورد که شکمش باد کرد و سنگین شد. آن وقت آمد میان میدان برجسخانی. بز هم آمد با شاخ فولادی و سر و گردن کشیده. گرگ گفت برای من سر و کله میکشی؟ الان نشانت میدم. پرید که خرخره بز را بگیرد. دندانهای پنبه کارگر نشد و افتاد بیرون. بز تا این را دید فرصتش نداد، رفت عقب و آمد جلو، با شاخ زد به پهلوی گرگ تیزندان. پهلوی گرگ شکاف و شنگول و منگول پریدند بیرون. مامان بوزی شنگول و منگول را برد خانه. حبه انگور را هم صدا کرد و گفت بچه ها بعد از این دانا باشید، دشمن را از دوست باز شناسید و در را بر روی نامرد باز نکنید. در قصه کان پارسی امروز بنده محمد علی به عنوان گوینده، جناب سعید موسوی به عنوان صدابردار و خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده همراه شما خوبان بودیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری نوای همدلی.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر روی